اینه که برای تفسیر حرکت تاریخ به سوی یک هدف خاصی بعضی ها دنبال عامل واحدی گشتند و برای این عامل واحد پیشنهادهای مختلفی شده، یعنی نظریه های مختلفی ارائه شده و یکی از این عامل های واحد عامل تاریخ که تاریخ چون مادی عامل حرکت جامعه به سوی یک مقصد و هدف خاص. این بینش رو، این نظریه رو، نظریه ماتریالیسم تاریخ می گفتن. توضیح این نظریه به طور خیلی سترده و خلاصه این بود که محرک اصلی حوادث اجتماعی وضع اقتصادی جامعه و وضع اقتصادی جامعه خود معلول حرکت ابزار تولیده، حرکت وسایل تولیده، و این حرکت وسایل تولید خود به خودی به طور جبری به این هدف منتهی است. چون ابزار تولید حرکت به طور اتوماتیکی جامعه را متحول میکنه، متغیر میکنه، تغییر میده، وضع اقتصادی جامعه رو، وضع اقتصادی جامعه هم که تغییر کرد، اوضاع روبنایی یعنی وضع سیاسی، فلسفی و کلن افکار شامل ادیان و اخلاق و امثال این هم میشه، این اوضاع رو تغییر میده تا اینکه باز حرکت ابزار تولید وضع جدیدی رو پیاده کنه. بحث مفصل‌تر درباره این رو، درباره دلایلش و امثال اینها رو نباید اینجا الان داشته باشیم چون در آینده میاد. من در جلسه قبلی به طور بدون توجه وارد بعضی از دلایلش هم شدم، انشاءالله می‌ذاریم به موقع خودش. خیلی نمی‌ذاریم استاد به جلسه دیگه باید شد که دلایلی که معتقد. حالا این ماتریالیسم تاریخی رو بررسی‌های مختلف می‌کنم. یک بررسی بررسی این ماتریالیسم تاریخی و مقایسه آن با واقعیت، یعنی آیا این نظریه نظریه خیال بافانه یا نظریه واقع گرایانه. آقایون مارکسیست‌ها دیگه عادت کرده اند که بیان بکنن، بگن ماتریالیسم تاریخی نظریه ایت علمی، یعنی معلول علمه، علم این چنین بیان میکنه. و وقتی نظریه ای علمی شد دیگه در مقابل آن نباید ایستاد و هر کس در مقابل نظریات علمی مقاومت کنه جاهل، نادانه، جاهل به علم، در مقابل علم ایستاده میکنه. و وقتی گفته بشه که چطور اینهایی که مقابله میکنن با ماتریالیسم تاریخی و اینکه زیربنای حرکت‌های اجتماعی و سیاسی اقتصاده چطور اینها نادانن، میگن به خاطر اینکه مسائلی که ماتریالیسم تاریخی عنوان میکنه مبتنی بر دو اصل اساسی که اون دو اصل، دو اصل علمی. این دو اصل یکی اینه که خارج از وجود، خارج از افکار ما و خارج از ذهن ما جهانی هست، جهان واقعیت داره، ایدئالی نیست، ذهنی نیست، خیالی و فکری نیست، بلکه جهان وجودی واقعی داره. این یک اصل علمی. اصل علمی دیگر این که حوادث و پدیده‌های جهانی به طور تصادفی اتفاق نمی‌افتند، بلکه حوادث اجتماعی اینها همه بر طبق نظام علت و معلول رخ می‌دهند. یعنی هر حادثه ای را شما ببینید میتوانید علت آن را پیدا کنید، به دنبال علت آن باید بگردید. این گونه نیست به طور تصادفی و اتفاقی حوادث اجتماعی رخ داده. این دو اصل، دو اصل اساسی بینش ماتریالیستی درباره تاریخ. خب بر اساس این دو اصل، خب این دو اصل، دو اصل علمیه به قول اینا، چون دو اصل علمیه ماتریالیسم تاریخی هم مبتنی بر این دو اصل ابتناء لاینفک بنابراین هر کس با ماتریالیسم تاریخی مبارزه کنه، مخالفت کنه، با اینها مخالفت کرده، مخالفت با اینها هم جهان. جهان وجود خارجی داره. بله؟ جهان وجود خارجی داره. و قسمتی از این جهان تاریخ. تاریخ بخشی از این جهانه. و این وجود خارجی جهان هم وجود مادی. و تاریخ هم که بخشی از این وجود جهانه اون هم مادی. وجود خارجی در مقابل ایدئالیست ها، اینها رئالیستن، یعنی قائل به این هستن که جهان وجود خارجی داره. هگلی نیستن که بگن جهان وجود ذهنی داره، یا مثلا اگر هگل یه نوع خاصی ایدئالیست، ایدئالیست های قبل از میلاد نیستن که بگن جهانی نیست، جهان جز تخیلی نیست، بیش نیست. نه، میگن جهان وجود داره و رئالیستن. خب چون جهان وجود داره و چون حرکت مسائل جهان، حرکت حوادث در جهان بر اساس سلسله قوانین علت و معلول هست، سلسله علت و معلول هست، و همچنین به تبع اونها تاریخ که جزئی از جهانه، اون هم حوادثش بر اساس علت و معلوله، نظام علت و معلوله، روی این حساب مقابله با علم تاریخ یا مقابله با ماتریالیسم تاریخی مقابله جهل با علم. خب اولا این دو اصل، اصل فلسفی است، اصل علمی. این که جهان وجود واقعی داره، وجود خارجی داره، با کدام اصل علمی، با کدام تجربه، اینجا علمی که گفته میشه مقصود علوم تجربی در مقابل علوم غیر تجربی، یا به تعبیر دیگری که مشخص میکنند ساینس یعنی تجربه، در مقابل نالج یعنی علم به طور کلی شناخت. مقصود از این علوم اینه. خب حالا اینکه جهانی خارج از وجود ما هست، این یه مسئله تجربی. آیا میگه تمام تجربیاتی که شما میکنی تخیلی؟ طرف میگه ایدئالیسته، میگه تمام تجربیاتی که شما میکنی خیال میکنی که تجربه بوده، این تجربه چیه؟ چون خود شما تخیلی هستید، تجربیات شما تخیلی. بنابراین این صحیح نیست که ما بگیم این اصل که جهانی خارج از ما وجود داره اصلی علمی، این یک اصل فلسفیه قبل از علمی. اصل دوم علت و معلوله، نظام علت و معلول هم یک اصل علمی نیست. تمام علوم باز مبتنی بر اصل علت و معلول، یک اصل فلسفی فوق علمی، یک اصلی که قابل تجربه نیست. چون هر تجربه ای که بکنیم، این تجربه ما مقام نبسیم این تجربه چیزی را ثابت کنیم، یعنی این تجربه علت باشد برای اثبات چیزی و اون چیز میشه معلول نیست. بنابراین خود این یکی از مصادیق علت و معلول خواهد بود. بنابراین تمام تجربیات ما باید برگرده به یک اساسی که اون اساس یک اصل فلسفیه که اصل علت و معلول. این یک اشکال. اشکال دیگه این که مگر نظریه شما تنها مبتنی بر این دو اصله؟ هر کس که جهان را تفسیر میکنه و تاریخ را تفسیر میکنه، تفسیر او مبتنی بر این دو اصل. چون او چه داره میکنه؟ داره تاریخ را تفسیر میکنه. چیزی که نیست یا چیزی که ذهنی قابل این تفسیرات نیست. وجود خارجی اگر نداره، طرف دست به تفسیر نمیزنه، تفسیر و تحلیل نمی کنه. او اول اعتقاد داره که جهانی خارج از ما وجود داره، خارج از افکار از هان ما وجود داره، بعد حرکت این جهان و حرکت این تاریخ رو تحلیل می کنه، تفسیر می کنه. و اگر معتقد باشه که جهانی نیست، تفسیری هم نخواهد کرد. بنابراین هر گونه تفسیری باید این اصل اول رو داشته باشه که جهانی خارج از وجود ما و از هان ما هست. اصلی بله، چون تاریخ سیره، به اصطلاح سیره در سیر زمانی جهان دیگه چیزی نیست. بله آدم، این علم که اینها میگن، نه، این علم که اینها میگن علم در مقابل فلسفه که ما میگیم. خب این از خلط بحثه، یعنی این کلمه ساینس رو به کار میبرن، دقت میکنید، نالج رو نفی میکنن، علم به معنای تجربی رو به کار میبرن، میگن اینجا اونی که منظور ما علمه، بعد دیگه حالا که کسی این رو نفی بکنه نادانه. خلط بحث از این خلط بحث از این خلط. خب اصل دوم شما چیه؟ اینکه جهان و حوادث و پدیده های جهان و تاریخ مبتنی بر نظام علت و معلوله. کسانی که غیر از شما تاریخ را تفسیر می کنند اونها هم باید قائل به اصل علت و معلول باشن، نظام علت و معلول باشن. اگر اونها قائل به نظام علت و معلول نباشن باز هم تفسیر معنی نداره، چون تفسیر یعنی چی؟ یعنی تبیین روابط حوادث به طور علت و معلولی که بگیم این حادثه معلول چه عللی بود، چه عللی باعث شد که این پدیده به وجود آمد، این حادثه پدیده آمد. خود به اصطلاح تفسیر، تفسیر تاریخ یعنی بیان روابط علت و معلول در تاریخ، اینو میگیم تفسیر تاریخ. اگر تفسیر تاریخ هست، تفسیر تاریخ معنیش اینه. بنابراین اونها هم باید اعتقاد داشته باشن که نظام علت و معلول بر جهان و بر تاریخ حاکمه و همین اعتقاد هم دارن، اگر نه دست به تفسیر نمیزنن و تفسیر معنی نداره. اگر جهان حوادثی پراکنده، از هم گسیخته، بی ارتباط با هم، بی رابطه با هم، معنی نداره ما بگیم که این حادثه در اثر حادثه قبلی بود یا در اثر حادثه مقارن بود، دیگه معنی نداره. تحلیل، تفسیر، تبیین در باره تاریخ مبتنی بر اینه که انسان نظام علت و معلولی را در باره جهان و تاریخ پذیرفته باشه. پیروان ماتریالیسم مکانیک، ماتریالیسم قرن 18، اونهایی که جهان را تفسیر می کنن نه بر اساس اینکه زیر بنای تاریخ اقتصاد است، بلکه اونها افکار و آراء و نظریات را دخیل می دونن، اونها هم ماتریالیست هستند که شما میگید ماتریالیست مساویست با رئالی و واقع گرا، و هم کسانی هستند که نظام علت و معلولی بر جهان رو قائل هستند. دیگران که غیر ماتریالیست هم هستند، از این متافیزیسیان ها، پیروان فلسفه الهی، اونها هم اصل علت و معلول رو بیش از شما حاکم بر جهان میدونند. بنابراین کسی که مقابله با فلسفه تاریخ شما بکنه، کسی که مقابله با معذرت میخوام زیربنای علم تاریخ شما بکنه، این دلیل بر این نیست که مخالف با این دو اصل، موافق با این دو اصل. منتها میگه حالا که ما میگیم جهانی خارج از ما وجود داره و تاریخ وجود داره و همچنین میگوییم نظام علت و معلول حاکمه، علت چی هست؟ در بیان این علت هست که اختلاف بین نظریه شما و نظریه دیگران. یک عده میگویند علت افکاره، شما میگویید علت اقتصاده، یک عده دیگر میگویند علت مثلا سرکوب غریزه جنسیه و همینطور نظریات مختلف دیگه. پس اختلاف در مبنای اساسی نیست، اختلاف در اون اصول زیربنایی نیست، اختلاف در اینه که این علتی که ما میگوییم جهان محکوم قوانین علت و معلوله، این علت چیست؟ شما علت یه چیز میدید، ما علت یه چیز میدید. بحث دیگری که درباره ماتریالیسم تاریخی دارند، بررسی ماتریالیسم تاریخی بر اساس فلسفه مادی یا ماتریالیسم فلسفی. فلسفه مادی یا ماتریالیسم فلسفی، اینجا ما دو کلمه داریم، یکی ماتریالیسم تاریخی، یکی ماتریالیسم فلسفی. وقتی صحبت از ماتریالیسم تاریخی میشه یعنی بینش مادی درباره تاریخ، یعنی تاریخ را تفسیری بکنیم مادی، ماتریالیسم. وقتی صحبت از فلسفه مادی یا ماتریالیسم فلسفی میشه یعنی جهان را تفسیری بکنیم که این تفسیر مادی، نه تنها مسئله تاریخ، بینشی درباره جهان، جهان بینی که این جهان بینی، جهان بینی مادی، ماتریالیسم فلسفی. مارکس ها یه ماتریالیسمی آوردن که این ماتریالیسم تاریخیه و تاریخ را تفسیر میکنن بر اساس اون، و ادعا میکنن کسانی که ماتریالیسم فلسفی را به طور خوب فهمیدن و بررسی کردن و تحلیل کردن راهی ندارند و چاره‌ای ندارند جز اینکه ماتریالیسم تاریخی را بپذیرند. یعنی اگر کسی واقعا از نظر جهانبینی جهانبینی ماتریالیستی رو پذیرفت، میباید از نظر تاریخی ماتریالیسم تاریخی را بپذیرد. و اگر کسی ماتریالیسم فلسفی رو بپذیره، ماتریالیسم تاریخی رو نپذیره، نقصانی در بینشش نسبت به ماتریالیسم فلسفی، یعنی در ماتریالیسم فلسفی درک او می‌لنگه. اگر خوب فهمیده باشه اون رو، باید درباره تاریخ بینش مافی داشته باشه. حمله اینها به چیا؟ حمله اینها به ماتریالیست های قرن هجده انگلستان و فرانسه مثل دیدرو و امثال اینها، که اونها معتقد بودن جهان مادی و تفسیر می کردن جهان را به تفسیر مادی، ولی درباره تاریخ که می رسیدند علت اصلی حرکت تاریخ رو افکار و آرا و نظریات می دونند. می گفتن اون که تاریخ را به حرکت در میاره افکار و آرا انسانی. وقتی که این سخن رو اونها گفتند، مارکس و پیروان او شدیداً به اونها حمله می کنند. میگن شما در بینشتون نسبت به تاریخ ایدئالیست شدید، از ماتریالیست بودن در آمدید. چرا شما تاریخ را تفسیری میکنید که مبتنی بر افکار و بر آراء؟ مگر فکر و آراء و نظریات، افکار آراء و نظریات، اینها اصالت دارند؟ اینها مسائل روبنایی هست، اصیل نیستند. چون افکار و آراء و نظریات مسائل اساسی نیستند، تفسیر مسائل روبنایی تفسیر اشتباهی، تفسیر تاریخ به مسائل روبنایی تفسیر غلطی. باید سبب عمیق‌تر و علت اساسی‌تر رو دنبالش گرفت و پیدا کرد. علت اساسی پیدایش خود آرا و افکار و تغییر نظریات به اصطلاح ابزار تولید ماتریالیسم. وقتی که علت اساسی تغییر در آرا و افکار ماتریالیسم، تحلیل تاریخ به آرا و نظریات میشه تحلیلی سطحی، سطحی نگر. باید عمقی بشید و عمیق نگر باشید تا اینکه عمق نگر باشید تا اینکه بتونید علت اصلی حرکت تاریخ رو به دست بیارید، چون مسائل اقتصادی و زیربنای و اساس اون مسائل اقتصادی هم حرکت ابزار تولیده. بنابراین این حمله بود. ما حالا درباره اینکه اصل ماتریالیسم فلسفی سخنی غلط اینجا بحث نداریم، چون بحثی فلسفی در فلسفه باید بحث بشه در باره و مفصل هم در فلسفه دونا بحث شده که جهانبینی مادی غلط و جهانبینی متافیزیکی یا الهی به تعبیر صحیح‌تر اون جهانبینی است. بنابراین اساس فکر اساس غلطیه. حالا اگر ما تنزل کنیم بگیم سلمنا و جهان در نظر ما و در بینش ما جهانی باشه مادی، آیا حالا که ما از نظر فلسفی جهان بینی مادی رو پذیرفتیم، ملزمیم که جهان بین ملزمیم که ماتریالیسم تاریخی رو پذیریم، یعنی تفسیر مادی را درباره تاریخ پذیریم یا نه؟ بحث این ما تنزل میکنیم یک پله پایین تر میایم، میگیم از نظر فلسفی ماتریالیسم فلسفی رو پذیرفتیم، جهان جهانی مادی. آیا بر اساس این ماتریالیسم فلسفی ملزم هستیم که ماتریالیسم تاریخی رو بپذیریم یا چنین الزامی نیست؟ یعنی نتیجه ضروری ماتریالیسم فلسفی ماتریالیسم تاریخی هست یا نه؟ ادعا اینه که نه، نیست. ماتریالیسم فلسفی مسئله ماتریالیسم تاریخی ابتناع ضروری نداره، ضرورتا مبتنی بر اون نیست. ماتریالیسم فلسفی چی میگه؟ ماتریالیسم تاریخی چی میگه؟ این رو باید تفکیک کنیم تا خوب روشن بشه. ماتریالیسم فلسفی میگوید جهان کلن مجموعاً مادی، جز ماده و آثار ماده و نتایج ماده چیزی در جهان نیست. ماتریالیسم تاریخی میگوید تاریخ هم مادی، اون هم چه نوع مادی؟ بر این اساس مادی که ابزار تولید محرک تاریخ. خب کسی که ماتریالیسم فلسفی را پذیرفته است ضرورتی نداره ماتریالیسم تاریخی رو بپذیره. چرا؟ به خاطر این که ماتریالیسم تاریخی میگوید هر چه در جهان هست مادی، چه افکار باشه، چه انسان باشه، چه ابزار تولید. دیگر نمیتواند این سخن به دست آورد که علت تغییر افکار آیا ابزار تولیده یا علت تغییر ابزار افکار انسان. علت اصلی رو ماتریالیسم فلسفی معین نمی کنه. ماتریالیسم فلسفی فقط بینشیست مادی در باره جهان، اما اینکه کدام یک علت دیگری او بیان این مطلب بودش نیست. بنابراین ممکن است ما از نظر جهانبینی ماتریالیسم فلسفی رو بپذیریم، فلسفه مادی رو قبول داشته باشیم، ولی از نظر تاریخی همونطور که ابزار تولید مادی، افکار هم مادی تا چطور شد وقتی تفسیر به ابزار میشه شما میگید آفرین، وقتی تفسیر به افکار میشه میگید اشتباه کردید، چون افکار تفسیر به افکار ایدئالیستیه. افکار رو اون ماتریالیست باز هم مادی میدونه. بنابراین معنی نداره که ما بگیم تفسیر به افکار نباید کرد، تفسیر به ابزار تولید باید کرد. بنابراین اگر ما ماتریالیسم فلسفی رو بپذیریم ضرورتی نداره که ماتریالیسم تاریخی رو بپذیریم. ممکن است از نظر بینش نسبت به جهان مادی فکر کنیم ولی ماتریالیسم تاریخی رو رد کنیم. در صورتی که آقای مارکس ادعا میکنه، میگه کسانی که ماتریالیسم فلسفی رو پذیرفتن ناچارن، ناگزیرن، میباید ماتریالیسم تاریخی رو بپذیرن، وگرنه در بینششون نسبت به جهان مادی خلالی و نقصان دارد. اگر خوب واضح شد که بگذاریم، اگر نه بله آخه این اصطلاح ما درباره اصطلاح صحبت میکنیم، نه درباره خود اینکه بعد اصطلاح نمیخوام بکنیم. ماتریالیسم تاریخی اصطلاح شده برای بینشی که مارکس درباره تاریخ عنوان میکنه. فقط فرمودید اون بینش چیه؟ اون بینش اینه که حوادث تاریخی مبتنی بر وضع اقتصادی جامعه و وضع اقتصادی جامعه معلول حرکت ابزار تولیده. اینو بهش میگیم ماتریالیسم تاریخی. ملاحظه فرمودید؟ بله، اون هم از نظر لغوی، لغت ماتریالیسم تاریخی درباره اون بینش ماتریالیسم قرن 19 هم صدق میکنه، ولی این اصطلاح برای اونها وضع شده. بنابرای چی؟ علت اصلی کدام باشه؟ خب مخالفن اونا، اونا میگن نه ابزار تولید نیست افکار، اونا میگن خود ابزار معلول افکار. ماتریالیست‌های قرن 18 دقیقا فرمیدیم؟ میخوام بگیم اونا چه ضرورتی دارن که حرف مارکس رو بپذیرن؟ ضرورت نداره. چه اصطلاحی دارید شما که کسی که ماتریالیسته باید درباره تاریخ حرف مارکس رو بپذیره؟ نه چه این باید نیست، ما نفی این ضرورت میکنم. همین بله افکار هم مارکس البته میگن نتاج ماده، حاصل ماده، که تعبیرات مختلفی دارن. گاهی اوقات گفته میشه افکار چیزی نیست جز ماده، گاهی اوقات گفته میشه نتاج عالی ماده. به این تعبیرات میگن حاصل ماده، ولی علی حال منشأش ماده. هر کشون در اینجا خواهد خب بحث دیگری هست داره. اون بررسی ماتریالیسم تاریخی در پرتو خودش ماتریالیسم تاریخی یعنی چه؟ در اینجا معیار و محکی رو ما برای بررسی ماتریالیسم تاریخی عنوان میکنیم که خودش باشه، یعنی خودش رو مایه قضاوت درباره خودش قرار میدیم تا ببینیم چه نتیجه به دست میاد. ماتریالیسم تاریخی چی میگه؟ توضیح دادیم قبلا که ماتریالیسم تاریخی اینگونه بیان میکنه که همه مسائل اجتماعی روبنایی و اساس و زیربنای این مسائل وضع اقتصادی جامعه. افکار یکی از مسائل روبنایی، آراء و نظریات هم که جز افکار از مسائل روبنایی، اخلاق از مسائل روبنایی، فلسفه و علوم از مسائل روبنایی و همچنین مسائل سیاسی اجتماعی از مسائل روبنایی. اینها که از مسائل روبنایی یعنی معلول وضع اقتصادی جامعه. وضع اقتصادی جامعه است که کیفیت سیاست را مطرح میکنه، ارائه میکنه. وضع اقتصادی جامعه است که اخلاق خاصی را در جامعه ارائه میکنه. یعنی میگه مردم باید نسبت به هم مثلا عاطفه داشته باشن یا بی عاطفه باشن. وضع اقتصادی جامعه است که شلاق کشیدن به جان بردرها در دوران بردهداری محکوم نمیکنه. و همین وضع اقتصادی جامعه است که این شلاق کشیدن به جان یک انسان رو در دوران سوسیالیستی محکوم میکنه. پس اخلاق و افکار و اینها معلول چیه؟ وضع اقتصادی جامعه. خود این نظریه ماتریالیسم تاریخی چیه که آقای مارکس آورده؟ خود این چیه؟ خودش یک نظریه است، یک نظریه علمی به قول اینا. این نظریه علمی آیا یک فکر هست یا نیست؟ اگر یک فکر هست، این فکر قبلا نبود، تازه پیدا شده. این فکری که تازه پیدا شده، این حادثه، این پدیده، این معلول چیه؟ آیا این استثناء معلول وضع اقتصادی خاص نیست؟ یا این هم مثل سایر افکار معلول وضع اقتصادی خاص؟ اگر بگید این استثناء، یعنی تمام قوانین رو شما متلاشی میکنید و اسکه میکنید، به این معنا که تا کنون این قانون نبوده، حالا این قانون پیدا شده که افکار و نظریات از این نظریه آقای مارکس پیدا شده که افکار و نظریات معلول وضع اقتصادی و نظریه خود مارکس معلول وضع اقتصادی اونی یا معلول وضع اقتصادی جامعه اونی. که خب این اشتباه. اگر میگید که افکار و نظریات مارکس که یکیش همین ماتریالیسم تاریخی باشه، این هم معلول وضع اقتصادی جامعه اون. خیلی خوب، جامعه یک حالتی داشت، یک وضع اقتصادی خاصی داشت که این فکر به وجود نیامده بود، وضع تغییر کرد، این فکر به وجود اومد، وضع به حال خودش ادامه میده، تغییر مجدد بهش رخ میده، این افکار هم به دور رفته میده. بی‌ارزش بود. ارزش هر نظریه باید دید مبتنی بر ارزش هر نظریه اون وقت معلوم میشه که باید که مبتنی بر چه چیزهایی هست. نظریه ماتریالیسم تاریخی مارکس مبتنی بر وضع اقتصادی جامعه او. وضع اقتصادی جامعه او که عوض شد، این نظریه هم عوض میشه. یعنی چیزی معلول این اوضاع خواه که اگر این اوضاع نبود، این نظریه نبود. حالا که این اوضاع پدید آمد، این نظریه آمد. و روی این حساب شما با تمام این که دم از علمی بودن این نظریه میزنید و دم از این میزنید که این نظریه توانسته است معماهای تاریخ رو کشف بکنه و اسرار و رموز تمام تاریخ رو از ابتدایی که بشریت به این زمین آمده تا انتهایی که بشریتی خواهد بود مشخص میکنه، مبین میکنه، تمام اینها از همین خوشه. اولا نظریه علمی نظریه ایست که اصول محکمی داشته باشه. وضع اقتصادی اجتماع اروپا در زمان ما این نظریه رو الهام کرده، ما این وضع خاص این نظریه رو داده، پس پایه و اساس محکمی نداره. گذشت از این، شما ادعا میکنید که در نظریه شناخت رئالیست هست، واقع گرایی، در صورتی که اینجا دارید مطلب رو اینجور عنوان میکنید که واقعیت نظریات وضع اقتصادی. پس اگر وضع اقتصادی غیر از این باشه، نظریه غیر از اینه، شناخت و معرفت غیر از اینه، شناخت غیر از این مطلبی رو ارائه میکنه. اگر اینجوره، ارزش این شناخت خیلی پایین میاد. یعنی میشه شناخت، شناخت غیر مطلب، شناخت نسبی، اون هم چه نسبی؟ نسبیتی که در حال تکامله. در نظریه معرفت و شناخت، مارکس و انگلز، فیلسوف مارکسیسم، حمله شدیدی به نسبیون میکنن، به کسانی که طرفدار نظریه نسبیت هست. در نظریه معرفت میگن شناخت ما شناخت نسبی، با ما حمله شدیدی میکنن. میگن این چه حرفیه؟ این حرف باعث میشه که ما شناختمون بی‌ارزش باشه، اعتقاد بهش نکنیم. و خودشون میگن شناخت ما شناخت مطلقه. خب اگر شناخت نسبی بده، شما خودتون قائل به شناخت نسبی شدید. اونم چه شناخت نسبی؟ شناخت نسبی که در حال تحول و تکامله، یعنی دائما در حال تغییر و تغییره. این نظریه امسال خوبه، 10 سال دیگه به درد نمیخوره، به درد 10 سال قبل هم نمیخورده. معنیش اینه حالا که ابزار تولید تکامل پیدا میکنه، افکار هم تکامل پیدا میکنه، تغییر پیدا میکنه. در نظر معرفت هم دوچار نسبیت تطوری یا نسبیت تکاملی و تحولی میشید که این زشتر از نسبیتی که کان نسبت به اون نسبیت اعتقاد. خیلی خوب، پس واقع یعنی چی؟ از کجا ما بدانیم واقعی خارج از افکار اذهان ما هست؟ پس اعتقاد به جهان خارج و اعتقاد به اینکه ما خارج را می فهمیم یه چیزی بی خود خواهد. یعنی که؟ یعنی مطابقه فکر ما مطابق است با اون چه که در جهان خارج در حال تغییر و تحول است. مقصود اینه واقعیت داره، منتها به اون شرایط ما نرسیدیم. بله خیلی صحبت اینه که آیا این نظریه که شما ارائه کردید خودش نسبیه یا مطلقه؟ این نظریه خودش نسبیه یا مطلقه؟ اگر نسبی پس خودش از جمله داره. نظریه نشد برای تفسیر تاریخ از ابتدا تا انتها. اگر مطلقه پس ثابت شد که در معرفت میتوان نظریه داشت که مطلقه. به چه دلیل که آخرین مرحله است؟ میدونم خودتون میگم حرف اینه که اگر این نوع نظریه ماتریالیسم تاریخی را یک نظریه مطلق میدونند، بنابراین نظریه مطلقی داری. اینجوری که همه نظریات نسبی باشه شناخت مطلق پیدا کنید. اگر این را هم نسبی میدونن، هیچ دلیل نخواهند داشت که آینده چیه. آینده بذار وقت تکامل پیدا بکنه، تحول پیدا بکنه تا بفهمیم که چیه. نه اینکه نسبت به آینده اونها بتونن نظریه بدن و تازه نسبت به ماسبق هم نمیتونن نظریه بدن. نظریه اونها شامل ماسبق هم نمیشه. چرا؟ چون وقت تحول پیدا کرده نمیدونیم. وقت ببینید در شناخت ما نسبت به تاریخ چقدر مبهم و گنگ و گیج خواهد بود. یعنی ما درباره تاریخ فقط باید فکر کنیم، زمان حال رو ما میتونیم توضیح بدیم، اون هم مطابق با شناختی که نسبی داریم. یعنی امروز رو، فردا رو نگیم کنیم. خب برخلاف این که آقایون ماتریالیست ها به این نتیجه رسیدن که ماتریالیسم تاریخی عنوان میکنه که افکار و نظریات به تبع تغییر اوضاع اقتصادی تغییر خواهد کرد، خود نظریه ماتریالیسم تاریخی به نظریه مطلقی گرفتن و گفتن این نظریه نظریه ای است که آخرین نظریه و کاملترین نظریه ای است که در تاریخ پیدا شده و قابل اضمحلال و از بین رفتن نیست. گویی که کاروان فکر بشریت به اینجا که رسید و توقف کرده، این کاملترین نظریه است و دیگه تحول و تغییری در این رخ نخواهد داد. خب صحبت اینه که آیا مگر این نظریه خودش معلول وضع اقتصادی جامعه ما در این زمان در اروپا مگه نبوده؟ اوضاع ما، البته اعتقاد نداریم که وضع اقتصادی جامعه علت اصلی تغییرات و تحولات در افکار ما، قبول نداریم، ولی گاهی میشود، گاهی اتفاق میفته که وضع اقتصادی خاصی یه فکر رو بهتر میده. این اقتصاد رو ما قبول داریم، درسته که قبول نداریم که وضع اقتصادی دائما و ضرورتا و همیشه و علت افکار خواهد بود، اینو قبول نداریم، ولی گاه اتفاقی اتفاق میفته که وضع اقتصادی خاصی یه فکر خاصی رو به انسان میده، شرایط اقتصادی و اجتماعی خاصی یه فکر خاصی رو به انسان میده، بعد این شرایط اجتماعی و اقتصادی عوض میشه، این فکر دیگه موضع و محلی برای خودش پیدا نمیکنه. در زمانی که مارکس در اروپا زندگی میکرد، وضع اقتصادی اروپا سرمایه‌داری خیلی سختی بود. سرمایه‌داری بود که شکاف عمیقی بین سرمایه‌داران و طبقه فقیر و زحمتکش وجود داشت. اون شکاف جوری وانمود میشد که میرود که هرگز به التیام نرسه و جوری میشود که وضع مردم روز به روز رو به فقر و سختی میره. اون هم چه فقری؟ وضع خود مردم اروپا، نه وضع مردم کشورهای دیگر و قارهای دیگر. وضع خود مردم اروپا رو به چنان سختی میره که از گرسنگی هزاران هزار در خیابان‌ها بیفتن و بمیرن و سرمایه‌داران چون سودشون اخذانه میکنه به اونها کار ندن و مزد ندن و قوت و غذا ندن، بذارن اینا بمیرن. که این تصوری میرن، یعنی به قول معروف اگر وضع همینطور ادامه پیدا کند به اونجا منتهی میشود. آقای مارکس وضعیت خاص جامعه خودشو میبینه، تصور میکنه که وضع همینطور ادامه خواهد یافت. میگه اگر وضع به همینطور ادامه پیدا کنه انفجار و انقلاب رو خواهد داد، خونین، و این انقلاب خونین وضع رو از سرمایه‌داری به سوسیالیسم می‌کشاند. این نظریه اوست. با اینکه این نظریه معلول وضع اقتصادی خاص اوست، خود او و پیروان او این نظریه تغییر انقلابی رو گرفتن و شامل تمام تغییرات شدن. گفتن هر تغییری مهم و قاطع در جامعه رخ بده، این تغییر باید خونین باشه، به طور انقلابی انجام بده. وضع اقتصادی اگر بخواهد از بردهداری به فئودالیسم منتهی بشه، یا از فئودالیسم به بورژوازی منتهی بشه، یا از بورژوازی به سوسیالیسم منتهی بشه، میباید به طور انقلابی رخ بده. یکی از اصول چهارگانه فلسفه خودشون رو اصل انقلابی بودنه حرکت و تبدیل حرکت کمی به کیفی به طور انقلابی این اصل رو عنوان کرده. در صورتی که میباید اینها توجه میکردن این نوع فکر معلل وضع اقتصادی خاصی بوده که مارکس لاقل از نقطه نظر خودشون معلل وضع اقتصادی خاصی بوده که مارکس در اون نقطه زندگی میکرده. و اتفاقا بعد از مرگ مارکس اوضاع تغییر کرد. تغییرات از این قرار بود که سرمایه‌داران دیدند اگر بخواهند به همین شدت نسبت به کارگران زیر دست خودشون ادامه بدن، خب در آینده کارگری که بتواند قدرت کار داشته باشه و سودی به اونها برسونه نخواهند داشت. در نتیجه ناگزیر شدن به وضع کارگران رسیدگی کنن و البته دولت ها هم دخالت کردن، حدود اختیارات سرمایه‌داران رو کم کردن، محدود کردن و به کارگران رسیدگی بیشتری کردن. ابتداعاً ساعت کار رو محدود کردن به 10 ساعت کار. در مقدمه مانیفست، مقدمه پس از مرگ مارکس، انگلز هلهله میکنه، شادی میکنه، میگه این کار مارکس دیگه نمیبود و میدید کارگران با اتفاق خودشون به جایی رسیدن که توانستن ساعت کار رو محدود کنن به 10 ساعت برگید. و البته میدونیم بعد از بازی 8 ساعت میکشه، تعطیلات قرار میدن، بیمه قرار میدن برای حوادثی در ضمن کار اتفاق میفته، بازنشستگی قرار میدن و امثال اینها. اینها محدودیت های برای سرمایه‌داران و امکاناتی بیشتری برای کارگران. الان ما میبینیم کارگر در کشورهای اروپایی وضع از سرمایه‌دار در بعضی از کشورهای زیر سلطه خیلی بهتره. یک کارگر در فرانسه گاهی اوقات ممکنه 8000 مارک 10000 مارک مطابق با رئیس جمهور در بعضی از ممالک یا بعضی از نخست وزیرها و امثال اینها حقوق بگیره. بنابراین وضع کارگران بدتر گرفت و بهتر شد و هیچ انفجاری انقلابی در اون کشورهایی که پیش نمیشه این انفجار انقلاب رخ بده رخ نده، و در کشورهایی که انفجاری که میرفت اون انفجار انقلاب رخ بده رخ داد. بنابراین پیروان مارکس به دست شدن، یه دین همان نظریه انقلابی مارکس رو ادامه دادن که نه، میباید وضع اقتصادی به طور انقلابی تغییر پیدا کنه و میباید تضاد طبقاتی بین کارگران و سرمایه‌داران به طور خونی منتهی به پیدایش سوسیالیسم بشه. یه عده‌ای گرایش اصلاحی دموکراسی پیدا کردن، گفتن نه، تنها راه نجات کارگران اون نیست، میتوان از راه پارلمان و اینکه کارگران نمایندگان خاص خودشون رو به پارلمان بفرستن و حقوق اونها رو احقاق بکنه و حدودی برای سرمایه داران قرار بده، میتوان از این راه به نتایج رسید. سالان در فرانسه سوسیالیست های معروف دیگه حزب سوسیالیست فرانسه از این قماشه و همچنین ایتالیا حزب سوسیالیست داره از این قماشه و اینها منتهی اینها رو معرفی شدن از طرف این گروه انقلابی به اینکه شما ریویزیونیستی تجدید نظر طلبی، یعنی اون نظریه‌ای که مارکس عنوان کرده است شما در این تجدید نظر کرده اید، باید دست از این تجدید نظر بردارید وگرنه شما ارتجاعی هستید و همین هم خورد بزرگی هستید و از این دور سارید. اتفاقا در کشورهایی که همین طرفداران گرایش اصلاحی دموکراسی زندگی میکردن و فعالیت داشتن انقلاب رخ نداد، مثل کشورهای اروپای غربی، انگلستان، آلمان غربی، فرانسه، سوئیس، سوئد، ایتالیا و امثالی، انقلاب رخ نداد. و در اون کسانی که پیرو خط مشی انقلابی بودن اکثرا در کشورهای اروپای شرقی بودن که الان سوسیالیستی، در اونجا انقلاب رخ داد، در اونجایی که اونا زندگی میکردن. اونایی که زندگی میکردن در محیطی که انقلاب داره رخ داد سر صدا رو انداختن که شما دیدید که نظریه مارکس درست بود و باید به طور انقلابی عوض بشه. البته انقلاب داخلی نبود، ورود ارتش سوسیالیستی بود به لهستان و مجارستان و چکسلواکی و مجارستان. در اینجا به تعبیر اونها انقلاب رخ داد، این انقلاب وضع را از سرمایه‌داری به سوسیالیستی کشوند. اونها گفتن دیدید که نظریه مارکس درست بود که باید وضع انقلابی تغییر کنه و شما اشتباه می‌کردید. این آقایون و اون دسته هر دوشون توجه به این ندارن که بابا نظریه مارکس یک نظریه محدود به حدود خاص اقتصادی، وضع اقتصادی جامعه مارکس به او اجازه داده این نظریه رو بده، الهام کرده این نظریه رو بده. اگر اون وضع نمی بود این نظریه نمی بود. حالا که اون وضع نیست این نظریه هم چنان پافشاری کردن در اطرافش یا این که وحی منزله و این باید دنبالش دار نمیده. خب بنابراین ما میدونیم ماتریالیسم تاریخی رو اگر بخواهیم خودش رو معیاری برای سنجش درباره خود قرار بدیم قضاوتش اینجور خواهد بود که ماتریالیسم تاریخی حرفی باطل نظریه نیست. یه بحث جدید رو فعلا عنوان نمی کنیم، نمی دونم حالا چه بریم که اینا رو